اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز، سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، برنامه امشب رادیو آشنا را میزبان هستم. اما نخواست توجه نمایید با مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکشتان می‌دارد.
سلام و وقت بخیر. یک منبع حکومت افغانستان امروز پنجشنبه به صدای امریکا گفت که منگلباغ، رهبر گروه لشکر اسلام، در نتیجه انفجار ماین در ولایت ننگرهار کشته شده است. این رویداد پس از چاشت امروز پنجشنبه در ولسوالی اچین ننگرهار به وقوع پیوست. منبع افزود که ماین جاسوسی شده در مقابل دروازه منزل منگلباغ زمان منفجر شد که او از خانهش بیرون می شد. در این رویداد یک دختر خردسال منگلباغ نیز کشته شده است. منگلباغ رهبر یک گروه جدا شده تحریک طالبان پاکستانی بود. گروه لشکر اسلام تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. مقام‌های امنیتی در ننگرهار امروز پنجشنبه تایید کردند که کاروان موترهای ضیاءالحق امرخیل ولی ننگرهار هدف گلوله‌باری قرار گرفته است. یک منبع امنیتی به صدای آمریکا گفت که امرخیل از این حمله جان به سلامت برده، اما دو نظامی در این رویداد زخمی شدند. این رویداد پیش از چاشت امروز زمان به وقوع پیوست که والی ننگرهار برای افتتاح یک مسجد به سوی ولسوالی اسکمینه می رفت. پس از وقوع این حمله والی در یک اجتماع مردمی در اسکمینه نیز شرکت کرد. بر اساس خبر دیگر، حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز افراد مسلح ناشناس در ناحیه ششم شهر جلال آباد دو برادر را با ضربه گلوله به قتل رساندند. پلیس این رویداد را به صدای آمریکا تایید کرد، اما در مورد هویت قربانیان جزئیات ارائه نکرد. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که یکی از کشته شدگان کارمند امنیتی ملی و دیگر مامور مصیفت این ولایت بود. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. اما در گذشته گروه های مانند طالبان، داعش و شبکه اقانی مسئولیت عملیات مشابه را بر عهده گرفتند. بر اساس گزارش 2020 شفافیت بین‌المللی، افغانستان از رهگذر شاخص‌های فساد اداری جایگاه بهتری به دست آورده است. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری در میان 180 کشور جهان با گرفتن 19 امتیاز در رده 165 قرار گرفته است، در حالی که در سال 2019 میلادی در جایگاه 173 قرار داشت. در گزارش آمده است که افغانستان اصلاحات حقوقی و نهادی قابل توجهی را ایجاد کرده و اخیراً از برنامه‌های خود برای ایجاد کمیسیون جدید ضد فساد اداری خبر داده است. در همسایگی افغانستان، ترکمنستان در رده 165، تاجکستان 149، ازبکستان 146، ایران 149 و پاکستان در رده 124 جدول رده‌بندی 2020 سازمان شفافیت بین‌المللی از رهگذر فساد اداری قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، زیلاند جدید، دنمارک و فنلند همانند گذشته به ترتیب سه پاکترین دولت‌های جهان از رهگذر موجودیت فساد اداری معرفی شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. محکمه عالی پاکستان یک شهروند بریتانیایی را که در سال 2002 به اتهام دسیسه اختطاف و سربریدن دانیل پیرل، ژورنالیست آمریکایی محکوم شده بود، امروز پنجشنبه تبرئه کرد. محکمه عالی پاکستان دستور داده است که اگر احمد عمر شیخ و سه شریک پاکستانیش به ارتکاب جرم دیگر متهم نیستند، فوراً از زندان آزاد شوند. محمود شیخ، وکیل مدافع این چهار مرد، در بیرون محوطه محکمه به خبرنگاران گفت که بر اساس دستور قاضی، موکلین وی حتی یک روز هم نباید در زندان سپری میکردن. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک محکمه در روسیه امروز پنجشنبه دستور داد تا الکسی ناولانی، منتقد کرملین، در زندان باقی بماند و استئناف طلبی وی را رد کرد. محمد یاسین ضیاء لوی دریسیز افغانستان امروز پنجشنبه در واکنش به اظهارات علی شمخانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت که برداشت این مقام ایرانی از جنگ افغانستان نادرست است. آقای شمخانی دیروز چهارشنبه در یک پیام تویتر نوشت که در ملاقات با هیئت سیاسی طالبان، آن گروه را در مبارزه با آمریکا مستمر یافته است. در واکنش به این اظهارات مقام ارشد امنیتی ایران، آقای ضیاء در یک پیام تویتر خود نوشته است که برداشت آقای شمخانی از جنگ جاری در افغانستان نادرست است و تاکید کرده است که گروه طالبان بر ضد آمریکایی‌ها درگیر جنگ نیست، بلکه آنان بر ضد مردم افغانستان می‌جنگند. این مقام نظامی افغانستان همچنین گفته است که اردوی آن کشور با قاطعیت بر ضد هر گروهی مبارزه می‌کند که بر ضد مردم افغانستان درگیر جنگ هستند. درست قبل آیت به رهبری عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه، پایتخت قطر، به ایران سفر کرد تا با مقامهای آن کشور در مورد روند مذاکرات صلح صحبت کند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در نخستین هفته کاری جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، گفته است که اداره جدید این کشور پلان دارد تا جزئیات توافق اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، را با گروه طالبان بررسی کند. بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و همه شما را به برنامه صحی امشب رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. آنچنان که شما در جریان هستین، برنامه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان، 5 شب شب ها از امواج رادیو آشنا به نشر میرسه و هدف از این بلند بردن آگاهی شما شنونده های عزیز درباره بیماری های مختلف است تا باشد که آگاهی اندک در مورد بیماری ها داشته باشین تا اینکه از پیشرفت سیر از این بیماری ها در نزد خود و اعضای خانواده و دوستان و نزدیکانتان جلوگیری بکنه. در برنامه امشب خواستیم روی برخی از بیماری های شایع چشم صحبت بکنیم. خواستیم که در برنامه امشب ویروس کرونا را با تمام تهدیدها و اهمیت و جدیتش که از گوشه بگذاریم، روی برخی از بیماری های دیگه که دامنگیر مردم از صحبت بکنیم، ولی در بر علاوه از او تماس هم با بیماری کووید 19 هم داشته باشیم. در برنامه امشب دکتر سید نذیر احمد فروتن، متخصص امراض چشم در شفاخانه پیرزاده، با خود داریم. دکتر سید جهان سپاس، روز شما بخیر، مانده نباشین، تشکر از اینکه در برنامه امره ما هستن.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم شما، امیدوارستم که همتان جور و سر حال باشین و از گزند کرونا در امان.
زنده باشین. دکتر فروتن، اگر کمک بحث ویروس کرونا را گوشه بگذاریم، شما در بخش چشم کار میکنن در شفاخانه، شایع‌ترین بیماری های چشم بیشتر کدام بیماری ها هست که زیادتر دامنگیر افراد میشه؟ مثلا در سیستم تنفسی دیده میشه که ریزش میگیرن، سینه بغل میشه، مثلا گلودردی است. در چشم کدام بیماری ها بیشتر شایع است؟
خدمت شما عرض شود که همطور که یاد کردین، در بخشای دیگی تبابت بعض از امراض شایع هست، در چشم هم از این استثناء مسابقه مبرا نیست. در ضمن چشم امراض مختلفی داره که زیادتر شایعش امراض الرژی یا فصلی هست که پیش افراد ایجاد میشه. دیگه پرده چشم هست که زیادتر مردم شاکی هستن، و دیگه ای که امراض مختلفی دیگه که مثلا از قبیل گلوکوما هست پیش مردم دیده میشن. منتها در رده اول امی آفات مثلا الرژیک هست، و در قدم دوم هم امی کاتاراکت است که زیادتر، و در رده های دیگه هم امراض مختلفی دیگهش میتونه باشه. جان،
از حساسیت ها گفتن دکتر صاحب، آیا اینا خب شما گفتن فصلی هم میباشه و در ضمن از برخی باکتری ها و ویروس ها میتونن عامل ازی باشد، کسایی که حساسیت دارن مخصوصا با تغییر فصل، با کثافت هوا، با مثلا پلن های نباتی، آیا راه و چاره عمده برای فرار از این وجود داره برای وقایش دکتر صاحب؟
والا در قدم نخست خب یاد میکنم، تا که در سرخط تمام کتاب ها در مورد حساسیت یاد میکنن، میگن در رده اول باید است که شخص خودش عامل حساسیت یا زای خود را باید است که بفهمه. اول میگن او رو باید است پیدا بکنن. در غیر از او که اگر او رو نتونن پیدا بکنن، بازم مجبور هستن که به دواهایی که بتونه که حساسیتشون کم بسازه پناه ببرن. یا ای که بعضن یاد میکنن در صورتی که اگر اقلیم سازگار نبود با شما، شما میگن که اقلیم تغییر بتین، که بعضن ما برای مریضم که یاد میکنم باز میخندیم، ما میگیم که والا مشکل هست که مثلا بعض از مریضایم هستن مثلا از ولایاتی که آب و هوای خوبتر دارن، وقتی که وارد کابل میشن از حساسیت شوکه هستن، یا مثلا بعضی از مریضایم مثلا رفتن بیرون از افغانستان، آب و هوا یک مقدار گرمتر بوده، مناسب به حالشون بوده و گفتن ما این مشکل نداشتیم، اما وقتی که وارد افغانستان میشن و خصوصا در شرایط کابل که نفوس هم فوق العاده زیاد شده در وقت در کابل و آلودگی هوا هم هست، از اون خاطر است که دوستا زیاد چاکی هستن از خارش و سوزش و بساب سرخی چشم، آبریزی چشم، از اینا شاکی می باشن که باز ما برشان از دواهایی که لازم هست تجویز میکنیم.
بیشتر کدام دواها برشان تجویز میشه و اگر به دوا نباشن بغیر از اینکه اقلیم گفته شما تغییر بتن، آیا راه چاره دیگه هم وجود داره که مثلا اگر بیرون میرن پس بیان خانه چی کار بکنن تا که حداقل از مو عامل اساسیتی که در چشمشان تماس گرفته او را تا اندازه اندک کمتر بسازن؟
خب در قدم اول چیزی را که زیادتر مریض هم خوش هستن با این توصیه ما عبارت از شستن چشم یا در کل روی با آب سرد است یا همی آب معمولی که بساب در دست رفت هست، میشه درست. که با از این روی خود شستشو کنن، یعنی هر قدر که سرد نگاه کنن چشم خود به من دوزه راحت تر میباشن، یعنی از خلش و سوزش و سوخت چشم جلوگیری صورت میگیره. و دیگه ای که بعضا حساسیت در مقابل روشنی می داشته باشن یا مثلا حساسیت در مقابل مثلا در این وقتا خصوصیتر جوانهای ما مصروف آلات دیجیتال هستن، چی کمپیوتر باشه چی مثلا تلفن باشه، اینا زیادتر استفاده می کنن، از اون خاطر چشماشون سرخی میاره و درد میگیره و بالاخره سوزش پیدا میکنه که ما برای اونا عینکای مخصوصی هست که شما توصیه میکنیم که در وقت شما استفاده میکنین از این استفاده کنین. و در ضمن بعضی دواهایی که به ضد حساسیت یا به حساب کاهش یا تو برتون بگویم که به نام آنتی استامین ها یاد میشه که ما از استفاده میکنیم، از استروید ها میشه که استفاده بکنیم پیش مریض ها که بعضا حساسیت ها مختص خود چشم می باشه و بعضا حساسیت ها مختص مثلا کمباین می باشه یا یک جا می باشه با آفات طرق تنفسی. ما در این صورت باز مجبور میشیم که از دواهای سیستینیک هم پیش مریض خود استفاده کنیم، علاوه از قطره و ملهمی که استفاده می کنیم مجبور میشیم که از دواهای سیستینیک هم پیش مریض خود استفاده کنیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور میباشین اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
دکتر صاحب پیش ازی که در بخش دیگه برام، یک سوال در ذهن من آمد. مشکل است که به بعضی وقتا ما هم می داشته باشیم، مثلا زمانی که در تلفن یک موضوع را نوشتم، مثلا در تلفن یک چیز را می خوانیم و دفعتاً بالا سل می کنیم در قسمت تلویزیون، برای یک مدت زمان تصویر مخشوش می باشه. آیا این مشکل از فوکس چشم است؟ آیا این مشکل از خشک شدن چشم است؟ یا که کدام مشکل جدی است که باید به دکتر مراجعه کرد؟ بسیاری کسایی هستن که به حساب این مشکل میگن که خصوصا زمانی که با تلفن سر و کار دارن و بالا سل میکنن به تلویزیون باز، یا نوشته ها کمه از حالت فوکس خود میبره، یا ای که درست نمی که تشخیص بدن تصویر، یا تصویرم و بلر به حساب برشان معلوم میشه.
خدمت شما عرض کنم که این شکایت بسیاری از مریضای ما دارن و او هم استفاده بیش از حد آلات دیجیتال هست. در ضمن خدمت شما باید عرض برسانم که هر قدر که همین آلات دیجیتال که در مجموع در برگینده تلویزیون هست و مثلا موبایل هست و کمپیوتر هست اینا، هر قدر که اسکرین از این بساب بزرگتر باشه بساب بالای چشم تاثیرات سویش کمتر هست. هر قدر که اسکرین خوبتر شده میره اما قدر ابعاد ازرارش برای چشم بیشتر میشه. به خاطر از این که من زیادتر توصیه میکنم برای طبقه جوان ما، میگم زیادتر شما از روی سافت باید است که نخواهید، یعنی از روی آلات دیجیتال مطالعه نکنین، کوش کنین که از کتب استفاده کنین، بخاطر از اینکه نقص ازو برای شما کمتر هست. و می هر قدر که مثلا آلات دیجیتال خورتر شده میره، شخص مجبور است که او را نزدیکتر به چشم خود بسازه. تجارب مختلفان در این زمینه صورت گرفته که مثلا خواستن که یک دونه تخم مرغ در مقابل روشنی موبایل بر مدت یک ساعت قرار دادن، بعد از یک ساعت بعد وقتی که تخم مرغ باز کردن، نصف تخم مرغ بسته شده بود. یعنی به شکل مایکروویو عمل میکنه خود امی اشعه که از موبایل به طرف چشم ما بساب متساعد میشه. بنابراین از او خاطر است که دوستا باید متوجه باشن و دیگه ای که هر قدر که اینا مصروف میشن، یا بعضی کسا هستن که رشتهشون کمپیوتر ساینس است، بعضی کسا هستن که مجبور هستن که از آلات دیجیتال استفاده کنن، باز ما بر از نات توصیه‌های خود داریم. مثلا میگیم که از قانون 20 20 20 باید استفاده کنن، مثلا بعد از هر 20 دقیقه برای 20 ثانیه مسافه 20 فوت ببینن، این مسافه 6 متر ببینن، این راحت ترشان میسازه. و دومی که از عملی پلک زدن باید زیاد استفاده کنن در این وقت که زیاد باید پلک بزنن، ایره بر خود بساب یک وقت پیدا کنن بسلا با می حالت، یا بسلا بگه که اینا کوشش کنن که ادپتی شون با این حالت که یعنی از پلک زدن استفاده زیادتر بکنن، بخاطر که هر قدر که صفحه اشک یا بساب پلک زده میشه، صفحه اشک جدید شده میره، تازه میشه، و بالاخره چشم از سوخت و از سوزش و از درد و و از این حالت که شما میگین وقتی که زیاد دقت میشه و پس دوباره سر خود بلند میکنن، حالت غبار یا مثل یک تصویر گنگ یا مثلا یک تصویری که درست صاف نیست، و چشم از اینا برخورد میکنه، از خود احساس ناراحتی میکنن. و زیادتر توصیه میشه که هر قدر که مثلا دوستا مصروف میخواین خود بسازن بالا دیجیتال، اسکرین بزرگتر بگیرن، مثلا ایواز از ای که از روی موبایل مطالعه کنن، امور از روی کمپیوتر مطالعه کنن، نقصش بساب کمتر میشه، یا مثلا امور از روی تلویزیون بگیرن ببینن بخوانن، نقصش کمتر است. یعنی هر قدر اسکرین خورتر شوه، جنجالش بر چشم بیشتر است.
بیشتر است. بسیار زیاد تشکر دکتر سبیل ندره پروتن، متخصص امروز چشم در شفاخانه پیروزاد. شنونده های عزیز، شما برنامه صحی رادیو آشنا را میشنوین و موضوع برنامه ما هم امراض شایع چشم است، و تا اکنون هم ما شما صحبت های در مورد برخی از اساسیت های چشم صحبت میکردیم. دکتر سیب پیروزاد در شروع برنامه، دکتر سیب فروتن در شروع برنامه یکی از بیماری های شایع را که در قسمت چشم دامنگیر افراد است، او پرده چشم یاد کردن، و ما هم با استفاده از فرصت میخواییم که یکمک داخل از این بیماری شیم و یکمک زیادتر بیماری را باز کنیم، اعراضش، علائمش، علائم هشدار دهندهشی که کیها در کدام سن میتونن با پرده چشم مصاب شوند. خب دکتر سیب، یکمک اگر در مورد پرده چشم معلومات بتنی، ایجاد پرده چشم اصلا خود از چی معنا میتن و کیها را میتونه مصاب بسازه، و زیادتر در کدام سن بیشتر قابل رویت است؟
خب خدمت شما عرض شود که زیاد بین مردم مروج است که زمانی که یک شخص بیناییش کم میشه، اولین سوالشان همیست از ما که چشم پرده آورده یا پرده ناورده. و ای در اینجا ای خدمت شما عرض شود که عبارت از تغییر بساب امو میتابولیک، یا بسطورا بگویم تغییر امو مواد داخل خود لنز چشم است که ای تغییر میکنه، بالاخره سفت میشه و بالاخره حالت رو برای شخص پیدا میکنه که باعث تناقض دید چشمش میشه. این عوامل مختلفه داره، مثلا بعضا نظر به پیشرفت سن هست، پیش اشخاص ایجاد میشه، بعضا تغییرات میتابولیک هست در بدن، مثلا کسایی که تکلیف شکر دارن زیادتر بساب اینا کاندید هستن به این مرض، یا مثلا بعضی کسا هستن که در چشمشان ضربه خورده، مثلا یک مدت قبل ضربه خورده، به مرور زمان آهسته آهسته تغییر در کرکتر خود لنز چشم ایجاد شده، یا مثلا بعضی خانم ها هستن که زیاد طفل به دنیا میارن، پیش از اینا هم میتونه که دیده شوه، و بعضا همی خود کثافت هوایی را هم میگن که میتونه شده که باعث به اصطلاح ایجاد در پرده چشم یا تغییر در کرکتر لنز چشم شوه، که باز بالاخره این باعث از این میشه که یک مانعه شوه، بخاطر که خود لنز چشم یک ساختمان مثلا بگویم که اپتیکی چشم است، یا مثلا ما میتونیم که مثلا سه قسمت است که در چشم، که یکی ناحیه پیشروی چشم است که او عبارت از کورنیا یاد میشه، یا پیش مردم ما میگیم شیشه چشم، و قسمت وسطی هست که ای عبارت از لنز چشم است، و پوستر چشم یا پرده پوستر چشم بگویم که بنامه ریتینا یاد میشه، که اینا ساختمان های اوساط اپتیکی چشم است. هر کدام از یک اگر به مصیبت گرفتار شود، باعث تناقض در دید چشم میتونه که شود، و ایست به صلاح ایجاد پرده چشم پیش مردم ما و باعث تناقض دید چشم میشه، و ما باز در استیجای مختلفه تصمیم ما خود داریم که چی کنیم برای مریض خود در کدام حالت چی کنیم انجام بدیم.
سن و سال میتونه که حاکم باشه، که در هر سن و سال نظر به عوامل را که شما گفتین میتونه که باعث ایجاد پرده شود دکتر سیب؟
خب سن سال به یقین که هر قدر که سن پیشرفت میکنه، اما تو که دیگه اندام ها یا دیگه قسمت های بدن یا دیگه اعضای بدن به تعلیل میره، یا مثلا به رکود میره، یا به ضعف میره، چشم درست. هم از این قاعده مستثنا نیست، و درست. یکی از عوامل ایجاد پرده چشم همین سن شیخی ما میگیم، یا مثلا بگیم سن مثلا که شخص مثلا پیرتر میشه، یا مثلا بعد از دهه پنجم یا دهه ششم حیات پیشان دیده میشه، اما میتونه شده که در سنین دیگه هم پیدا شود، دیگه مثلا اسبابش مختلف است، بعضن به شکل ولادی میتونه که ایجاد شود، بعضن به شکل کسبی میتونه ایجاد شود، که عواملش هم در اول خدمت شما یک اندازه باز کردیم.
بله دکتر سیب فروتن، آیا علائم هشدار دهنده وجود داره؟ اگر علائم هشدار دهنده ایجاد پرده چشم در نزد یک شخص تحسس بکنه، احتمال ازی وجود داره که در امو ابتدایی ترین سطوح ایجاد پرده چشم جلویش گرفت، یا ای که نه بسیاری وقتا دیده شدن که مریض پیش دکتر رفته و دکتر گفته شما صبر کنن تا این پرده چشم یه ذره زخیمتر شد، باز بعد از او بسادگی میشه که عملیات کرد. آیا این درست است در طبابت امروز؟
خب البته در طبابت امروز ما در رده های مختلفی تغییر لنز چشم میتونیم که مریض کاندید عملیات بسازیم. البته این بستگی داره به شغل مریض، که مریض کدام شغل داره. نظر به اون ما باز تصمیم میگیریم که در کدام مرحله مریض خود عملیات بکنیم. و دیگه ای که در صورتی که اگر تغییر در لنز چشم ایجاد شود، یا مثلا قبل از اینکه تغییر در لنز چشم ایجاد شود، زیادتر در صورتی که اگر عوامل مثلا از قبیل شکر نداشته باشن، یا مثلا اگر شکر هم داشته باشن باید شکر خود کنترل بکنن، یا مثلا بعضی کسا نظر به اقتصاد پایینی که دارن نمیتونن که غذا خوب بخورن، پیش از اونا هم میتونه که این موضوعات ایجاد شود، اما زیادتر چیزایی که خوب هست به خاطر وقایه از ایجاد تغییرات در سیستم اپتیکی چشم، زیادتر همی ترکاری باب هست، که هر آن چیزی که ترکاری که سبز هست، حتی میگن که باید است که زیر دندان قطع شود، نه باید است که با کارت توته شود، یا مثلا حتی میگن که تبخ باید نشه، به شکل خام باید خورده شود، مثلا چیزای رنگی، مثلا میوه‌جاتی که با پوست خورده میشن باید است که بخورن، یا مثلا چیزایی که مثلا از قبیل مرچ دولمه که رنگای مختلف داره، یا مثلا فصل ام میشه ام زیادتر بخورن، یا مثلا فعلا فصل کدو هست، دوستان میتونن که از کدو زیادتر استفاده کنن، زردی تخم مرغ، مثلا جگر، ماهی، اینی چیزایی هست که باعث سلامت تمام بدن و در ضمن چشم میتونه که شود، و میتونه که مثلا یک مقدار وقایه بکنه، و در صورتی که اگر تغییر در لنز چشم ایجاد شود، خدمت شما یاد کردم که این بستگی داره به شغل یک نفر، مثلا یک کسی هست مثلا تحصیل کرده هست و مجبور است که درس بخونه، در هر استپی که اگر تغییر در لنز چشم ایجاد شود، ما این امکانات داریم که مریض خود کاندید بسازیم، نه ای که مثلا بگویم که ذهنیتی که قبلا حاکم بود میموندن که بساب لنز چشم سختتر شوه و بعد اون را عملیات بکنن. اما فعلا مثلا عملیات های مختلفی دیگی چشمی هست از قبیل فیکو هست، از قبیل فیمتوسیکنت هست، که ما توسط از این میتونیم که لنز در هر مرحله‌ای که باشه، هر قدر نرمتر باشه، یعنی هر قدر که بساب زخامتش کمتر باشه، سخت زیادتر نباشه، خوب است که عملیات شه به شکل فیکو یا به شکل فیمتوسیکنت. مریض بسیار به خوبی میتونه که دید خود رو پس برسه.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم میکند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب پروتن، متخصص امراض چشم در شفاخانه پیروزاد. با توجه به شیوع ویروس کرونا، شما به عنوان یک دکتر متخصص چشم گفتنیتان به مردم چی است؟ چقدر زیاد از ناحیه چشم امکان رسیدن آسیب به و یا گرفتن ویروس کرونا وجود داره؟ به خاطر اینکه همیشه در اعلانا و در پیام های آگاهی دهی گفته شده که دستان ناشسته تان به دهن و بینی و چشم تان نزنید. آیا در کل کسایی که با آفت های مختلف چشم دچار هستن، اینا میتونن بیشتر از کووید 19 آسیب پذیر باشن، یا ای که نه تا زمانی که با دست آلوده و چشم خود نزنن اینا مسئول هستن؟
حرف شما دقیق است. ما خدمت دوستا خواهشی که داریم این است که همیشه باید است که از ماسک استفاده بکنن، که چرا یکی از راه های نفوذ ویروس کرونا در بدن از طریق طرق تنفسی هست. در صورتی که دستایشان آلوده باشه و از دستای آلوده مثلا در قسمت چشم خود استفاده بکنن، این هم یا در بینی استفاده بکنن، خواهی نخواهی شخص ملوث میتونه که شود. و از بهترین چیزی که مفید هست برای طرفین، یعنی چی؟ کسی که معاینه میشه و چیزی کسی که بساب معاینه میکنه، بهترین راه یا روش پوشیدن ماسک است. که ماسک یکی از راه های بسیار خوب وقایه به خاطر مرض برای طرفین است. ولو یک شخصی که مثلا مصاب کووید 19 باشه، در صورتی که از ماسک استفاده بکنه، یعنی ضررش یا اضرارش برای محیطش یا برای اطرافیانش کمتر میتونه باشه. و در صورتی که اگر اینا از ماسک استفاده نکنن و اشخاص دیگی که مصاب کرونا نیستن اونا از ماسک استفاده بکنن، بدان مسابقه از اونایی که با وجودی که از ماسک استفاده میکنن با یک مریضی که روبرو شون با کووید 19 یا مریض کرونا، مسابقهشون تقریبا در حدود 75% میتونه که باشه. در صورتی که اگر طرفین با ماسک ملبس باشن، میتونه شده که این تقریبا به 0.1% کاهش پیدا بکنه. این بسیار خوب است. پس ما همیشه در شفاخانه خود مریض خود ملبس با ماسک میسازیم. وقتی که وارد میشن داخل شفاخانه، تقریبا پوشیدن ماسک جبری هست، باید از که استفاده بکنن. و ما هم خودمان دیگه ماسک و دستکش و چیزایی که لازم هست، حتی عینک داریم، استفاده میکنیم. باید که اگر دست ملوث باشه یا مثلا در جایی که مریضی که مصاب کرونا باشه، اینا دست بزنن به یک جایی که با افرازات از اینا ملوث شده باشه، اشخاص دیگه هم که دست بزنن و دست خود نشورن، خواهی نخواهی اونا هم مصاب میشه دیگه. ایرانات زیاد هست، فضل خدا مردم در روشنی قرار گرفتن، متوجه هستن. اما با وجود از این موضوع هم یک ایده که میبینیم در وطن خود سلنگاری نیکنن و فکر میکنن که مثل یک شایعه است، کرونا نیست، یک شایعه است. اما مریضی واقعا سخت است و خداوند همه گیره حفظ بکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب نذیر احمد پروتن، متخصص امراض چشم در شفاخانه پیروزاد، که در برنامه امشب ما حضور پیدا کردن. انشالله که در برنامه بعدی باز هم شما رو زحمت خواهد دادیم. بر شما صحت و سلامتی از خداوند تمنا داریم.
سپاس، لطف شما زیاد، زنده باشین. تشکر خاص از شما، از تمام دستندکاران رادیوی آشنا، و تشکر از شنوندگان محترمتان که با حوصله‌مندی حرفای ما رو شنیدن. خیلی ممنون. سپاس.
ما سلامت باشین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحی شام امروز رادیو آشنا صدای امریکا که خدمت شما تقدیم شد. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضورتان مرخص میشم، ولی پای رادیو هایتون باشین. شنونده رادیو آشنا ادامه داره.